چقدر منطبق ذهنی هست، عینی هست، باید به دو تا نکته توجه کنید. اولا که اونها تلاش میکنن مخاطب خودشون رو از ذهنی به عینی علل عرضش کنن در حقیقت، مثلا موضوعی که در حجاب در جامعه ما انجام میشه، برای یه قشر خاصی تو جامعه ترویج بیهجابی یا نبودن حجاب یا جا انداختن این موضوع که جامعه بیهجاب است میکنن و تلاش میکنن که یه دونه یه دونه در میان مخاطب عام قشری که با حجاب هست یا دنبال ارزش‌های اسلامی به معنای خاص خودش هست، اینها رو به سمت خودشون جذب کنن. ولی وقتی به نظرسنجی‌ها نگاه میکنی میبینی که قشر با حجاب جامعه اتفاقا تعداد بیشتری رو تو جامعه اسلامی ما داره، ولی نماد بروز و نمایش قشر بی حجاب در جامعه ما در خیابان‌ها بیشتره و در واقع اونها بیشتر دیده میشن. مواردش هم زیاد، نظرسنجی هم هست و اینها. یعنی ببینید اونها تلاش میکنن آن چیزی که در ذهنشون هست رو علل عرض کنن، بیارن در جامعه و گسترش بیشتری بهش بدن. در حقیقت مثلا وقتی شما تو به موضوعات اخیر نگاه میکنه که در کشور ما اتفاق افتاده، آمار میخوندم امروز در سراسر کشور در شهرهای مختلف مجموع کسانی که در تشییع جنازه آقای سلیمانی شرکت کرده بودن بالغ بر 25 میلیون نفره. 25 میلیون نفر در این کشور در تشییع جنازه شرکت کردن. خیلی هم تو شهرشون یا روستاهاشون مراسم به صورت راهپیمایی نبوده که تو این عدد بیان، یک جمعیت چند ده میلیونی تو این کشور. اما ببینید دو سه روز بعدش رسانه ها با چند صد نفر تو خیابان ها چجوری مانور میدن که بسیاری از اونایی که در تشییع جنازه هم شرکت کرده بودن، پیکر شهدا رو در واقع بدرقه کرده بودن، اینها رو هم به شک میندازه. این مهمه که ما بدونیم اگرچه ممکنه علل عرض روی زمین در واقع مخاطب خاص، مخاطب عام، قشر نخبه یا قشر الیت یا اینفلوئنسرها تعدادشون اون چیزی که اینا میگن نباشه، اما اونها تلاش میکنن یه دونه یه دونه از جامعه مخاطب بر جامعه مخاطبشون بیافزاین. ولی این نکته رو با دقت کنید که ما وقتی از لشکر دشمن یه دونه کم میکنیم، یه دونه به خودمون اضافه میکنیم، یعنی در جامعه ما یا در هر جامعه که ارزش ها برش حاکمه، یک نفر با ارزش ها رفتارش منطبق با ارزش هاست در مقابل رسانه ها کشته میشه، تیر میخوره یا هدف قرار میگیره، یکی به دشمن اضافه میکنه. در جنگ فیزیکی شما یک نیرو از دست میدی، به نیروی به دشمن نمیافزایی، ولی در جنگ رسانه ها وقتی شما یک نیرو از دست میدی، در حقیقت اگر شما 5 نفر باشید، دشمن 4 نفر، یکی از شما از دست میره، جمعیتون برابر نمیشه، 4-4 نمیشید، تناسب به هم میخوره، 5-4 میشید، چون نیروی شما آدم شما به جناح مقابل پیوسته. خود غربی ها با نظرسنجی هایی که انجام میدن و با پژوهش های مختلفی که انجام دادن میدونن جامعه اسلامی، جامعه ایرانی جامعه ارزشیه. کارکردشون اینه که جامعه ارزشی رو بی تفاوت یا نگران کنن. وقتی جامعه بی تفاوت میشه، از جمعیت شما کاسته میشه و جمعیت طرف مقابل افزوده میشه. این خیلی مهمه، چون بی تفاوتی عملا جبهه دشمن رو تقویت میکنه. به اینا با دقت کنیم. حالا اگه رفتیم جلوتر با سوالای بود من میگم.
خیلی متشکرم افراسیابی. من فکر میکنم یه خورده این وقایع این 11 روز اخیر رو مرور کنیم بد نباشه. شما تو ابتدای صحبتاتون فنون جنگ روانی رو که بهش اشاره میفرمودید، تقریبا حالا تمام این فنون میره به این سمت که واقعیت های دیده نشه و یه چیزایی که شاید حالا خیلی واقعیت نداشته باشه یا قسمت های کوچیکی از یه واقعیت برجسته سازی بشه و اون جلو چشم بیاد. من میخوام برم سراغ شهادت حاج قاسم سلیمانی در بغداد. ببینید یکی از اتفاقاتی که حالا تو پوشش رسانه‌ای این اتفاق افتاد، من اصلا رسانه‌های خودمون رو کار ندارم، رسانه‌های معاند، یکی از بحثایی که داشتن در مورد این بود که اینو به صورت یک عملیات نشون دادن، به صورت یک عملیات نظامی. من میخواستم ازتون سوال کنم، اولا این که جناب سلیمانی، شهید سلیمانی در بغداد، در جایی که حضور انبوه نیروهای آمریکایی وجود داشته و اون حادثه ترورشون اتفاق میفته، آیا اصلا این از نظر رسانه‌ای این ارزش یک عملیات نظامی داشته و اصلا این آیا دلاوری یا مثلا دقتی در عملیات آمریکا لازم بوده تو این قصه که اینقدر اینا رو این مانور دادن که آقا مثلا ما باید طول و عرضی که بالاخره خود ترامپ مثلا بیاد صحبت کنه در این زمینه و بگه مثلا ما این رو به شهادت رسونیم قاسم سلیمانی رو. این آیا یک حرکت روانی نبود خود این پوشش خبری این شهادت؟
ببینید به هر حال امروز فضا فضای رسانه هاست، یعنی ما داریم در یک جهانی زیست میکنیم که رسانه ها ما رو احاطه کردن. واقعا اونی که تو آمریکاست از کجا خبر داره که در ایران چی میگذره؟ فردی که در روسیه است از کجا خبر داره که در ایران چی میگذره؟ رسانه ها اینجا به عنوان یک میانجی عمل میکنن، واسط میشن و ذهن ما رو امروز رسانه ها با پیام هایی که میدن، محتوایی که میدن مدیریت میکنن. بنابراین شک نکنید که طبیعتاً در کنار، حالا ما در ایران متاسفانه یه مقدار ضعف داریم، اما غربی ها در کنار هر حرکتی که میکنن یک پیوست رسانه ای دارن. یعنی اگر مثلا شما ببینید از اساساً 11 سپتامبر من فکر میکنم شاید اصلا ایجاد شد، یعنی آمریکا حاضر میشه دو تا برج رو با کسانی که تو اون دو تا برج بودن قربانی بکنه برای اینکه یک پروپاگاندای رسانه‌ای راه بندازه که به افغانستان و کشورهای دیگه لشکرکشی بکنه. خب یعنی اساساً رویکرد آمریکا اینه، کما اینکه زمانی که آمریکا بار اول که میخواست به عراق حمله بکنه، وقتی که عراق به کویت حمله کرد، الان اسنادی مشخص شد، یعنی بعد از مدتی اونها بیان میکنن مسائل که مثلا در اون زمان چه اتفاق افتاد. اسنادی هست که مشخص میکنه حتی صحنه‌ای که نشون میداده یک سرباز عراقی حمله میکنه به یک نوزاد کویتی و او رو از مادرش جدا میکنه و پرت میکنه روی زمین و این نوزاد متلاشی میشه، این کاملا یک صحنه سازی استودیویی بوده، اصلا واقعیت نداشته. میخوام بگم پس در این بدون تردید در کنار این موضوع یک پیوست رسانه‌ای وجود داره. ترامپ طبیعتا در این که این عملیات و اتفاق به هر حال یک نوع تهدید و یک نوع عرض به خدمت شما که ترور محسوب میشه که هیچ کس شکی نداره که عملیات نظامی صورت گرفت، اما در نوع بیانش ترامپ قطعا دنبال یک به هر حال روی کردی است که بگه من اینجا قدرت دارم. و وقتی ایران بحث انتقام رو به جریان میاندازه، علارغم که الان ما میدونیم به هر حال در پایگاه های آمریکایی بودن افسران و نیروهای نظامی آمریکایی، اما ترامپ میگه که هیچکس هیچ تلفاتی ما ندادیم، تلفات رو صفر اعلام میکنه. چرا داره این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه و این دروغ و این دروغ که ترامپ خیلی قاطع در زمانی که هیتلر در آلمان قدرت داشت، وزیر تبلیغات او گفت باورتر بعضی وقتا مردم دروغ بزرگتر راحت‌تر باور میکنن و توصیه میکرد هیتلر تو دروغ‌های خیلی بزرگ بگو.
گوبلز
وزیر تبلیغات آلمان بود، آلمان نازی. ما الان همین بحث رو میبینیم، یعنی عراق خودش اعلام میکنه که تلفات داشته این حمله ای که تهاجمی که ایران انجام داد، ولی آمریکا میگه نه تلفاتی نداشته. بنابراین در سوال شما روشن هست پاسخش و واضح هست که حتما آمریکا برای خودش پیوسته رسانه ای داره و خیلی وقتا شاید اصلا اون پیوسته رسانه ای براش مهمتره، همراهسازی افکار عمومی براش مهمتره، مخصوصا ترامپ که خودش رو در آستانه دو موضوع میبینه، هم استیزا هم انتخابات. شاید اگر ما بخوایم از نگاه با یک نگاه درون سیستمی از درون آمریکا اینو تحلیل بکنیم، اون وقت ممکنه اساساً این دلیل این تعجیل و این نوع اطلاع رسانی ها این باشه که میخواد مردم خود آمریکا رو با خودش همراه بکنه. حالا این بحثا بحث سیاست خارجی هم میشه و بحثای دیگری هم میشه که ابعاد خیلی متنوع و متعددی داره این موضوعاتی که الان بیان میشه.
بله جناب فلاحی،
نکته ای رو در همین زمینه عرض کنم، اشکالی نداره. ببینید در رابطه با سردار سلیمانی، چون من یه خورده تمرکز داشتم روی بحث جریان تبلیغی که علیه کل این ماجرا بود از اول تا آخر، من نکاتی رو بگم فکر میکنم خالی از فایده نباشه. یکم باید برگردیم عقبتر به وقایع آبان ماه جاری، یعنی آبان ماه سال جاری. ببینید اتفاقاتی که میفته ترکیبی است از اعتراض اجتماعی و اختشاش، یعنی مواجه با آشوب هایی هستیم که اگر بخوایم تحلیل بکنیم، یک وجه اون بحث اعتراضیه که واقعا مبنا داره، مبنای اقتصادی معیشتی داره و به هر حال مطالبه یه،
البته ببخشید اونم خیلی ارتباط پیدا میکنه به کار رسانه‌ای در مورد قیمت بنزین و اینا. حالا ما بحث جنگ،
حالا من نه من میخوام فراتر از این برم. به هر حال تنگناهای معیشتی وجود داره، فشاری که به طبقات پایین جامعه در اثر اول سیاست‌های دولتی هرچی هست، این اعتراض وجود داره. در کنار این یک جریان اختشاش داریم، یا بخشی از اون اعتراض میتونه تبدیل به اختشاش بشه، یا در کنار این به هر حال جریان‌های معارض و معاند داریم که در بستر این اعتراض، سوار بر بستر این اعتراض میشه و اختشاشی رو ایجاد میکنه. پیامد این مسئله چیه؟ یعنی پیامد رسانه‌ایش رو میخوام بگم. ببینید تو این مسئله فضاسازی گسترده علیه مشروعیت نظام شد، که در واقع طبقات اصلی طبقه اصلی حامی نظام همین طبقات فرودست و فقیر هستند. نظام همینا رو داشت، حالا اینا رو مد دست داد و در واقع این اعتراض ها دقیقا متوجه نقطه کانونی حکومت. بنابراین من حداقل در سطح روایت میخوام بگم، روایت رسانی، یه انگاره بحران عمیق مشروعیت نظام تبلیغ و ترویج میشه و در واقع داره تبدیل به یک واقعیت گونه میشه. شهادت سردار چه اتفاقی افتاد با شهادتش؟ من غیر و لایه تسب میگن دیگه، من حیث و لایه تسب. ببین این شور معنوی که ایجاد شد و در واقع اون ذخیره و سرمایه اجتماعی نظام رو
بازگشت،
بله نمیخوام بگم بازگشت،
نمایش داده شد.
نمایش داده
اون سرمایه اجتماعی که بود،
این سرمایه اجتماعی، یعنی اون بحث بحران مشروعیت که تبلیغ میشد ترویج میشد، اینجا به یک باره در واقع همون طبقات
چون در عمل تکذیب شد.
بله چون اکثر افرادی که اومدن باز از همین طبقات محروم جامعه هستن دیگه. چطور میشه او آبان ما اونجوری؟ اینجا در واقع
اونجا ما تعداد کم الان میلیونی.
بله حالا اینجا اتفاقی که میفته شوک عجیب غریب به رسانه وارد میشه، که حالا این رسانه‌ای که میبینه ای همین طبقاتی که تحت فشار اقتصادی میگفتیم اومدن بیرون، بحث اعتراض هم هست، بحث اختشاش هم وجود نداره، یا اختشاش یک جریان فرعیه، حالا این اومده بیرون و به این صورت اینجا چند تا اتفاق میفته، یعنی رسانه ها از چند منظر وارد میشن. اول بحث انکار، اصلا همچین چیزی وجود نداره. بعد هی جمعیت برون ریز جمعیت بیشتر میشه، انقدر این حجم جمعیت زیاده دیگه نمیشه انکارش کرد. بحث سازماندهی مطرح میشه، اصلا رسانه اومده تبلیغات کرده و شور ایجاد کرده و مردم گرفته و... بعد بحثایی که مطرح میشه، بعد همونجا بعضی از خود همین رسانه‌ای ها میگن چی؟ میگن که بحث تبلیغات نیست، تبلیغات نمیتونه کمچین شور از این مرحله. بعد بحث تفسیره، این نگرانی از کجا ایجاد میشه؟ ببینید نگرانی از این ایجاد میشه که این محبوبیت، این سرمایه اجتماعی سردار سلیمانی بشه ذخیره مشروعیت نظام، چون یه پیوند ارگانیک بین سردار سلیمانی و نظام جمهوری اسلامی، اتفاقا اون حمله‌ای که میشد تو آبان ماه به نقطه کانونی نظام بود، یعنی رهبری. این فردی که در واقع این جریان ایجاد شده یک اتصال شخصی و عاطفی با رهبری داره، اینو باید توجیه بکنن. که یعنی نگرانی از اینجا برمیخیزه که این محبوبیت اجتماعی، این سرمایه اجتماعی تبدیل به ذخیره مشروعیت سیاسی برای نظام بشه. اومدن اینجا چیکار کردن؟ یه تفکیک کردن بین شخص سردار و نظام سیاسی. یعنی گفتن که این دوتا رو ما باید از با هم اشتباه نگیریم. این به خاطر خود سردار بوده و ویژگی های خاص. پس این یک بعد قضیه، اهمیت مسئله این هستش که سردار سلیمانی اون ذخیره اجتماعی نظام رو عیان کرد و حالا اون رسانه ها تلاش کردن که این تفکیک رو قائل بشن که این مال خود سرداره، این مال نظام، این جمعیت مال سرداره برای نظام. برای نظام. نکته دیگه ای که در رابطه با سردار سلیمانی صورت گرفت بحث اسطوره زدایی از ایشون بود. من وقت دارم به خلاصه ببینید یه اسطوره نه به معنای منفیش، به هر حال اون چیزی که ما از سردار و تصویری که از سردار دیدیم یک اسطوره به اساطیر قبلی ما یا جنبه مذهبیشون غلبه داره یا جنبه ملیشون، حالا بخوایم اسم بیاریم در طول تاریخ ما، یا شخصیت‌های ملی هستن مثلا امیر کبیر و یا شخصیت‌های مذهبی هستن. سردار سلیمانی یک شخصیت چندوجهی از این نظر، یعنی همون وجه مذهبی رو داره، همون وجه ملی رو داره، همون وجه بین‌المللی رو داره. بنابراین یک اسطوره است. اسطوره کارکردهای مختلفی داره. اسطوره چیکار می‌کنه؟ اعتماد به نفس تاریخی به یک ملت میده، نقطه گذاری میکنه در مسیر حرکت ملت. یعنی شما شاخصهای رفتاری اون را اگر در نظر بگیرید مسیر رو ممکنه گم نکنه. تراز در واقع شاخص برای مسئول تراز انقلاب مشخص میکنه، یعنی یه الگوی میسازه که هم یه ایدال تایپ به قول تو بحث جامعه شناسی داریم که همه با اون بخش. یک جریان رسانه‌ای که اینجا شکل میگیره بحث اسطوره‌زدایی از سردار سلیمانیه، با حالا با شیوه های مختلف تخریب که تو بحث بیشتر هم بحث نقشی هست نه فردی، یعنی نقش خود فرد، خود شخص انقدر در واقع چیزه که خود سراغ خودش نمیرن، سراغ نقشش میرن، یعنی نقش منطقه‌ای، نقششون رو در منطقه مورد هجم قرار میگیرن میدن و نقششون رو در داخل، و حالا مباحثی که حالا من از جزئیاتش عبور میکنم.
خواهش میکنم جناب بصیری. فکر میکنم دیگه داریم میرسیم به اتفاقات بعد از حالا تشییع شهید سلیمانی و اون حماسه چند ده میلیونی که اتفاق افتاد در ایران، که اعلام شد که بزرگترین تشییع در تاریخ ایران بوده و حتی گفتن در تاریخ جهان هم بی نظیر یا کم نظیر بوده. ما میرسیم بعدش به یه اتفاقی که بالاخره گفته شد که بعد از جنگ جهانی دوم تا به حال هیچ پایگاه آمریکایی در خارج از این کشور یا در داخل این کشور بهش حمله نشده بود، یعنی کشوری جرئت نکرده بود به یه پایگاه آمریکایی حمله کنه. ما در حالی که آمریکایی هم چند روز قبل که شهید سلیمانی رو به شهادت رسونده بودن منتظر حمله ما بودن، و حالا این هم اعلام میشه اینا پشم اگر تو هوا بپره با موشک میزننش و اینا، ما چندی موشک زدیم به پایگاه عین الاسد عراق که اون انتهای عراق هم هست، یعنی موشک همون همین بالستیک بود، طوری که شاید اینا بتونن خیلی راحت مثلا فکر میکردیم که فکر میشد که ممکنه بتونن این موشک ها رو از بین ببرن. این موشک ها به اهداف خوردن، به نقطه خوردن و به هر حال یه آبروریزی خیلی بزرگی برای آمریکایی‌ها ایجاد کردن. یعنی آمریکایی که این همه پول گرفته بود هم از کشورهای غربی هم از کشورهای عربی، سامانه های از اسرائیل، حتی مثلا حالا اسرائیل هم میگفتن مثلا گنبد آهنیش کار آمریکاست و اینا، بالاخره این سامانه ها هیچ کاری نتونستن بکنن، همشون موشکای ما رفتن خوردن اونجا و یک فضاحت بود. یعنی حتی اون شبی که این اتفاق افتاد همه یادشونه، آمریکا اعلام شد خیلی شدید و اینا که آقا شورای امنیت ملی تشکیل جلسه داد به ریاست ترامپ، بعدم یهویی یه توییت اومد که آقا ما دیدیم اتفاقی نیفتاد، و حتی اعلام شد که الان بلافاصله ترامپ قراره نشست مطبوعاتی داشته باشه، نشست مطبوعاتی برگزار نشد و بالاخره همه اینا در مجموع یه شکست رو از نظر نظامی و از نظر استراتژیک برای آمریکا میتونست رقم بزنه. همزمان با اون یه بحث سقوط هواپیمای اوکراینی هم اتفاق افتاد که به هر حال حالا الان داره بررسی میشه دیگه. بدترین حالتش برای ما اینه که یک خطای سیستم پدافند هوایی ما بوده که بالاخره این هواپیما زده شده و متاسفانه تعدادی زیادی از هموطنانمون هم به شهادت رسیدن. و به هر حال ما روز پیش یه برنامه اینجا داشتیم در مورد مسئولیت‌های حقوقی این ماجرا. کارشناسان حقوق بین‌الملل همه‌شون اعلام کردن که مسئولیت مستقیم این ماجرا به عهده شروع کننده تجاوزه، و چون این تجاوز 13 دی با شهادت قاسم سلیمانی با عملیات تروریستی آمریکا اتفاق افتاده، مسئولیت حتی این اتفاق، مسئولیت همین وضعیت فوق‌العاده‌ای که در ایران حاکم شده، حتی تهدیدایی که ترامپ کرده، خود اینا همش عواقب حقوقی داره. حالا من نمیخوام خیلی وارد این بحث بشم، من میخوام بگم که این اتفاق عین الاسد، این حمله به اون و به هر حال سقوط هواپیما، رسانه‌های غربی، حالا ما یه بحثی داریم که خودمون داخل خودمون به هر حال مردم متاثرن، رسانه‌های غربی چیکار کردن که این حمله موشکی رو جنبه‌هاشو سست کنن و تقریبا تمام ماجرا رو ببرن به سمت این هواپیما، که البته جای خودش هر کدومش باید بررسی بشه. منتها عملا به نظر میرسه اونا تلاش کردن که فقط بحث هواپیما مطرح بشه.
بله. بذارید من چند تا نکته رو بگم برای که یک فراینده در حقیقت ما تو بخوایم که فراینده توضیح بدیم. جمهوری اسلامی ایران بعد از 70 خورده سال 80، از اینکه 80 سال که از جنگ جهانی دوم میگذره، آمریکا رو در یکی از کشورهایی که حتی در حقیقت خیلی هم بهش افتخار میکرد که فتح کرده و اونو گرفته، در یک جنگ 20 و چند روزه در خاکی که متعلق به خودش میدونه و پایگاه توش تأسیس کرده، بزرگترین منطقه دیپلماتیک رو در جهان اونجا احداث کرده، ما پایگاه آمریکایی‌ها رو مورد هدف قرار دادیم. هیچ وقت در طول تاریخ این اتفاق نیفتاده. ما درباره آمریکایی صحبت می‌کنیم که بزرگترین هژمونی تاریخ بشر، بزرگترین امپراتوری تاریخ و بشر رو به لحاظ وسعت و سیطره جهانی که داره تشکیل داده. شما بگید حتی شوروی سابق هیچ وقت در اوج درگیری‌های خودشون آیا جرأت کرد آمریکا رو تهدید جدی بکنه؟ تهدید جدی یعنی موشکی شلیک کنه و مثلا در چند کیلومتری پایگاه بخوره، که حتی شما اون جریان کوبا رو می‌بینید، بازم نتونستن اینا وارد درگیری بشن. بعد از پر هاربر که ژاپنیا حمله کردن، هیچ کس جرأت نکرده در تاریخ آمریکا رو بزنه. ما آمریکا رو زدیم، پایگاه هواییش هم زدیم، قدرتمند هم زدیم، اونم پاسخ نتونسته بده. پاسخ نظامی به معنای اخص کلمه نتونسته، به معنای عام کلمه نتونسته بده. خب این یه دستاورد کمی نیست. بعضیا میگن که خب اینا اطلاع دادن، اینا من نظامی نیستم، نمیدونم واقعا، یعنی در حقیقت اطلاعات نظامی من کمه، ولی فرض میگیریم که ایران حتی بهش گفته میخوام بزنم پایگاه فلان جا، تو فلان پایگاه مثلا در فلان نقطه در واقع عراق میخوام بزنم. اینی که طرف میاد بهش به شما اجازه میده، میگه باشه من به تو اجازه ندم، ولی صداشو در نیار. شما یک آدم اراذل اوباش یک لات بزرگ محل و محکم میزنی تو گوشش، یعنی با حرف و حدیث و گفته، بعدم میگه که میگه میخوام بزنم جلو مردم، میگه باشه بیا منو بزن، ولی مثلا یواش بزن تو گوشم. ولی شما زدی، هیمنه ی آمریکا فرو ریخته. شما نگاه کن از دورترین نقاط در غرب جهان، از آمریکای جنوبی شما در نظر بگی تا انتهای شرق جهان، که مردم زیادی هستن که با این ضربه بسیار خوشحال شدن، دلهاشون گرم شد، آمریکا رو برای اولین بار هیمنه شد. خب آمریکا چرا جواب نداد اگر قدرت داره و اگر میتونه؟ فرقی نمیکنه شما یه حمله گسترده انجام بدی یا یه حمله کوچیک. به لحاظ استراتژی اگر شما یک حمله کوچیک هم انجام بدی ولی قدرت بزرگ نتونه پاسخ بده، این به معنای افول و به معنای پایان قدرتشه. البته در برابر همه دنیا نیست، ما درباره آمریکایی صحبت میکنیم که افغانستان اشغال کرده، لیبی رو به نابودی کشوند، الان لیبی به 2-3 قسمت غیر مساوی تقسیم شده و همدیگر رو دارن میکشن. عراق رو 21 روزه فتح کرده و در خیلی از نقاط دنیا حملات زمینی و هوایی انجام میده و کسی بهش جواب نمیده. شما ببینید با نیکاراگوئه چه کار کرد، شما برید ببینید تو آفریقا چه کار کرده، با سودان چه کار کرده، حتی تو همین سوریه برید ببینید چه حملات هوایی رو انجام میده و هیچ کس بهش جواب نمیده. ما یک نفر نظامیمون در یک کشور ثالث مورد هدف قرار میگیره، محکم زدیم تو گوش آمریکا و چاره ای نداریم اگر جنگ روانی شروع کنی به سر و صدا کردن. ترامپ هم خودش رو عادت کرده، من که بین ترامپ و اوباما فاصله قائل نیستم، یعنی فکر میکنم اون خودش رو زده به دیوونه بازی، واقعا دیوونه نیست، اون داره ادای آدمای دیوونه رو در میاره و الا پشت همه رفتاری که انجام میده سالها فکر کردن. ما برجام رو وقتی برامون چیدن به فکر امروزم بودن، یعنی اوباما یک برنامه رو درست کرد که میدونست یه روزی به ترامپ ختم خواهد شد. آقای کری، جان کری وزیر خارجه وقت، پریروز یه دونه یادداشت نوشته و گفته ترامپ نباید چیز میکرد، نباید از برجام خارج میشد، باید در برجام میموند اما تحریم ها هم حفظ میکرد. اینو جان کری میگه که امضا کرده بود و قرار بود امضاش تضمین باشه، یعنی برجام رو آوردن برای که تحریم ها رو حفظ کنه. لذا من ترامپ رو یک فرایند میدونم، یک استاتوس، یک وضعیت نیست و همه بازیایی که در میاره توی آمریکا بین مقامات تصمیم گیر کاخ سفید، اونایی که در کاخ سفید مستقرن یا از قبل بودن، اینا برنامه‌ریزی شده. اینا میان یه هواپیما، درباره هواپیما سوالای زیادی وجود داره. واقعا چرا پدافند هیچ هواپیمای دیگه‌ای رو نزده و فقط هواپیمای اوکراین رو میزنه؟ ارتباطات اوکراین و آمریکا رو شما چند وقت دقت کنید نسبت بهش تو اتفاق. اصلا ترامپ برای چی داره استیضاح میشه؟ سر کدوم پرونده است داره استیضاح میشه؟ و مواردی از این دست. حالا من چون اطلاعات نظامی ندارم نمیخوام تحلیل های، ولی الان تو گروه های که میگردی اتفاقا مردم جامعه ما بیش از اون که جمهوری اسلامی رو مقصر بدونن، به نظرم آرام آرام با سوالات و ابهامات زیادی برای این که چه کسی باعث این ماجرا شد روبرو میشن. اما این رو هم بدونید ما در مقابل حجم عظیمی از رسانه های جهان قرار گرفتیم که همشون پول زیادی داره توشون خرج میشه، که مثلا من و تو داره 100 و چند میلیون پوند در سال خرج میکنه، ایران اینترنشنال که سعودی‌ها دارن پولشو میدن 250 میلیون دلار داره خرج میکنه، صدا و سیما جمهوری اسلامی چقدر پولشه؟ واقعا حجم قدرت ما در حوزه رسانه به لحاظ هزینه چقدره؟ و در مقابل دویچه وله تا چند سال پیش اصلا نمیتونست فارسی صحبت کنه، نمیدونم اینجا بود گفتم جای دیگه بود گفتم، فارسی رو درست نمیتونستن بنویسن، الان دویچه وله فارسی مینویسه، از بهترین خبرنگاران استفاده میکنه، همین خبرنگاره که داخل کشور ما بودن، من تو رو اندازی شده، ایران اینترنشنال رو اندازی شده، العربیه رو اندازی شده، صدای آمریکا قدرت بیشتری پیدا کرده، به فارسی داره چندین کانال برنامه اجرا میره، بی بی سی فارسی مرتب داره برنامه میره. ببین چند کشور عمده قدرتمند دنیا دارن از جنگ روانی استفاده میکنن. خب مسلمه که مردم ما رو تحت تاثیر قرار میدن، البته اونا از نقاط ضعف ما متاسفانه اشتباه میکنن، استفاده میکنه. خب ما باید اطلاع رسانی میکردیم، یا مثلا میگفتیم که در دست بررسیه. البته اینم بگم، ببینید شما اجازه بدید عبور کنیم مثلا یه چند وقتی از این ماجرا، ممکنه شخصیت نظامی بیاد بگه که ما نمیتونستیم به این دلایل اونو مثلا با چند ماه دیگه بشنویم، به خاطر اینکه ما خطی پیدا کرده بودیم، این خط اگر اعلام میکردیم از دستمون میرفت، اون نفر مثلا از کشور فرار میکرد، نمیدونم اون نامه سوزانده میشد، اون نمیدونم تلفونا قطع میشد، چاره ای نداشتیم مگر اینکه سکوت کنیم و به خودمون رو به ندانستن بزنیم. خب اینم باید با اونا صحبت کنی. الان که ما نمیتونیم بگیم تو یک عملیات کاملا امنیتی و اطلاعاتی قرار گرفتیم، رسانه های ما متهمن، و رسانه ما به چی متهمن؟ به دروغ گفتن؟ نه، صدا و سیما دروغ نگفت، صدا و سیما آنچه میدانست گفت. این فرق میکنه با پوشاندن حقیقت، یعنی میدانستی هواپیما رو با موشک زدن ولی داری وارونه جلوه میدی، کاری که هر روز در رسانه‌های غربی شما میبینی داره انجام میشه، یعنی حقیقت رو وارونه جلوه میدن، چاره ای ندارن. ببینید یک لات بزرگی رو تو یک محله‌ای که سالها همه ازش میترسیدن و کلی نوچه داشته، ما تو گوشش محکم زدیم، الان چاره جز عملیات روانی و رجز خوندن و اینور اونور نشستن و حرف زدن و نمیدونم بازی در آوردن. آقای دکتر افراسیابی درست گفتن، ببینید جنگ روانی یا عملیات رسانه‌ای قضیه امروز و دیروز نیست، که اگرچه مثلا کلاسیک‌تر شده، چارچوب های جدی تری پیدا کرده، تو دانشگاه تدریس میشه، تئوریزه شده، ولی از روزی که حضرت آدم آفرید، یعنی در واقع روی کره زمین یا قبلش توی اون بهشت قرار گرفت، توی اون جایگاه خودش قرار گرفت، شیطان با جنگ روانی حضرت آدم رو فریب داد دیگه. پدر ما چه جوری فریب خورد؟ حضرت آدم پدر همه ما بود، با فشار که نرفت از اون میوه استفاده کنه، فقط با عملیات روانی. قدیم هم عملیات روانی بود توی محلی رجزخونی، اصلا وقتی میرفتی جبهه بعضی عملیات روانی میکردن، رجزخونی شمشیر میکشیدن، کلی عملیات روانی میکردن که همه تونو داغون میکنم و من پسر فلانی هم. و الان تئوریزه تر شده. اگر قدیم یک نفر در مقابل یه لشکر قرار میگیره